صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد یک شنبه اول شهریور 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 23 اوت 2015 میلادی. امروز هوای شهرهای کرانه دریای خزر و خراسان شمالی ابری همراه با اندکی باران، در سایر نقاط کشور هوا آفتابی خواهد بود. در بعد از ظهر البته در آذربایجان شرقی و غربی با اندکی باران خواهد بارید. در سمنان، خراسان رضوی و بوشهر هم در بعد از ظهر هوا اندکی ابری خواهد شد همراه با قطره‌های باران. امروز حد اکثر دمای هوا بین 22 درجه در اردبیل تا 48 درجه در آبادان خواهد بود، 33 درجه در تهران، کرمان، همدان، سمنان، کرمانشاه و زاهدان، 30 درجه در تبریز و ارومیه، 36 درجه در اصفهان، شیراز، 27 درجه در مشهد و 38 درجه در بوشهر، بندرعباس و بم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران میگوید تا پایان سال جاری میلادی آذر 94 ایران موشک‌های S-300 را از روسیه تحویل خواهد گرفت. حسین دهخان که در برنامه نگاه یک تلویزیون جمهوری اسلامی سخن میگفت افزود پیام ما به کشورهای همسایه این است که در اعتقادات دینی ما تجاوز به احدی پذیرفته نیست. حسین دهخان همچنین گفت که ایران به گفته او خود را مدافع استقلال، تمامیت ارضی، تعیین سرنوشت توسط خود ملت‌ها و مدافع جریان مقاومت می‌داند و در این مسیر نیز به گفته آقای دهخان آنچه که در امکانش باشد انجام می‌دهد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی با نام بردن از کشورهای عراق، سوریه و یمن تأکید کرد اگر دولت قانونی حاکم هر کشوری رسما از ایران کمک بخواهد، ما کمک می‌کنیم تا بتوانند در موضع دفاع از خود قاطعانه بایستند و دفاع کنند. جمهوری اسلامی روز شنبه از موشک نقطه زن فاتح 313 رونمایی کرد. این موشک 500 کیلومتر برد دارد. نوع جدیدی از موشک فاتح به شمار می رود. تلاش بیوقفه مهاجران و پناهندگان برای عبور از ترکیه و ورود به جزایر یونان همچنان ادامه دارد. قایق‌های بادی حامل این پناهندگان در حالی به سواحل منتقل می‌شوند که روز گذشته مرز مقدونیه و یونان در پی هجوم هزاران مهاجر غیرقانونی به تنش کشیده شد. روز شنبه بیش از 1500 پناهجو پس از چند شبانه روز تجمع در مرز مقدونیه و یونان با شکستن سد پلیس مقدونیه وارد یونان شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها پلیس مقدونیه برای جلوگیری از ورود این پناهجویان به خاک این کشور از باتوم و گاز اشکاور استفاده کرده است. یونان و مقدونیه هر دو امسال با موج بی سابقه مهاجران روبرو بودند و تاکنون تنها بیش از 160 هزار نفر وارد یونان شدند. در پی حملات هوایی سوریه به منطقه تحت کنترل مخالفان دولت بشار اسد در شمال شرقی دمشق، حداقل جسد 50 تن از زیر آبار بیرون کشیده شده است. ساکنان منطقه به خبرگزاری رویترز گفتند که 10 تن از قربانیان این حملات به بیمارستان‌ها انتقال داده شدند و گمان می‌رود که همچنان تعداد زیادی از اجساد و مجروحان زیر آبار مانده باشند. این جدیدترین حمله هواپیماها به محله پرجمعیت دوما در شمال دمشق است که در کنترل گروه جیش الاسلام قرار دارد. سازمان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است اعلام کرد در منطقه‌ای که در هفته‌های اخیر به طور مداوم توسط ارتش سوریه بمباران می‌شود، لااقل 250 هزار غیر نظامی زندگی می‌کنند. دولت بشار اسد همچنان اتهام دست داشتن در کشتار غیر نظامیان شهر دوما را تکذیب کرده و می‌گوید تنها مخفیگاه‌های شورشیان را بمباران می‌کند. پلیس و نیروهای امنیتی لبنان برای متفرق کردن معترضان به سیاست‌های دولت و نیز بحران جمع‌آوری زباله در بیروت از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرده است. معترضان که از جنبش شما متعفنید حمایت می‌کردند، شعارهای علیه دولت و قانون‌گذاران لبنان سر دادند. برخی همچنین خواهان استعفای دولت لبنان شدند. به گزارش رویترز، رهبر معترضان گفته است که 10 نفر در جریان این تظاهرات دستگیر شده و خشونت علیه تظاهر کنندگان حدود 2 ساعت پس از آغاز درگیری‌ها ادامه داشته است. وزارت امنیت لبنان نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که بیش از 35 تن از نیروهای این وزارتخانه که در تلاش بودند تا معترضان را از اطراف ساختمان‌های دولتی متفرق کنند، مجروح شدند. بیش از 1 ماه است که در پی اختلال در سیستم جمع‌آوری زباله‌ها در خیابان‌های بیروت انباشته شده است. و آخرین خبر این که مقامات اسپانیایی در آخرین ساعات روز شنبه تایید کردند عامل حمله به قطار مسافربری سری و سیر آمستردام پاریس که روز جمعه توسط چند مسافر دستگیر شد 7 سال در اسپانیا زندگی کرده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. بازگشایی سفارتخانه های ایران و بریتانیا در دو کشور پس از نزدیک به 4 سال تعطیلی. اما چرا روابط دیپلماتیک بین تهران و لندن در سطح کاردار است و نه سفیر؟ با جلیل روشندل در این زمینه گفتگو میکنیم. در بحث اقتصادی روز امروز با احمد علوی، کارشناس اقتصاد، در مورد نقش صنعت دانش بنیاد در برابر معضل فرار مغزها گفتگو خواهیم کرد. همچنان که مشاهده کردید، به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به مطالب مهم روزنامه‌های امروز ایران. برای رفتن به جهان ورزش با مهدی رستم‌پور همراه میشیم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که طبق معمول چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از 2 طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با 2048 799 599 800 و 860، و یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. امروز پس از قریب 4 سال تعطیلی و مشاجره و مخاصمه لفظی، سفارتخانه‌های دو کشور ایران و بریتانیا کار عادی خودشون رو آغاز می‌کنند. برای بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران، فیلیپ هموند، وزیر امور خارجه، و سایمون گاس، مدیر کل وزارت امور خارجه که نماینده بریتانیا در مذاکرات هسته‌ای با ایران هم بود، به همراه گروهی از افراد شاخص در اقتصاد این کشور به تهران رفتند. گویا مراسم کوچکی هم برگزار میشه و نهایت تن روابط دو کشور در سطح کاردار رسما کار خودش رو آغاز میکنه. در همین زمینه امروز با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین المللی، گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز.
آقای روشندل، میخواستم ازتون بپرسم از سرگیری رابطه با بریتانیا چه منافع دو جانبه ای در بر داره و چرا اکنون که روابط از سر گرفته میشه فقط محدود به سطح کاردار و نه سفیر؟
خب میدونید که روابط ایران و بریتانیا یه فراز و نشیب‌های زیادی داشته. آخرین بار در سال 90 سفارت بسته شد به خاطر حمله ایرانیا به سفارت. حالا این از مزایا و دستاوردهای مذاکرات اتمی هست و همینطور تلفنی که آقای روحانی به نخست وزیر وقت انگلیس در 2013 زدن، روابط رو بهبود بخشید. بیش از 400 هزار ایرانی در بریتانیا زندگی میکنه و مشکلات عدیده ای از لحاظ کنسولی بین دو کشور وجود داشته و البته سابقه بریتانیا از لحاظ فرهنگی در ایران مسئله دیگری هستش. همه اینا ایجاب میکرده که این روابط برقرار بشه. اول یک روابط به صورت به اصطلاح کنسول غیر حضوری انجام شد که خیلی موفق نبود و حالا لزوم این که کنسولگری وجود داشته باشه حداقل وجود داره و یعنی اون الزامش پدید اومد و این کار را افتاد.
با توجه به تنش‌هایی که در روابط گذشته دو کشور در چند دهه اخیر وجود داشته، آیا در حال حاضر اجماع و موافقت اکثریت در مورد سطح و ادامه روابط وجود داره؟
اتفاقا این یک بحث خیلی مهمی در داخل حاکمیت و به خصوص در میان نمایندگان محافظه‌کار مجلس بوده و خیلی ها اصلا با اصل شروع روابط مخالف بودن. بعضی ها دست کم به این که فقط کنسولی باشه بسیار رضایت دادن. بیشترین وحشت و ترس بسیار محافظه‌کاران این استش که مردم با عوامل کنسولی و عوامل سفارت در تماس باشن و یا اینکه بخش فرهنگی سفارت شروع به کار بکنه، مثلا کلاس‌های زبان انگلیسی را بیفته، به این ترتیب مردم با دیپلمات‌های خارجی در تماس قرار بگیرن. به همین دلیل میشه گفتش که نه، اون ارضای کامل در داخل حاکمیت نیست، اما فشار دولت روحانی پشت سر قضیه است به تا حدی این رو پیش برده.
آقای روشندل، میخواستم همچنین بپرسم که رابطه دیگر کشورهای اروپایی در مقایسه با انگلیس با ایران چگونه است؟ ماهیت رابطه انگلیس در مقایسه با دیگر کشورها منظورمه.
ببینید، ایران با هر یکی از کشورهای اروپایی رابطه ویژه‌ای داره. مثلا با ایتالیا روابط نفتیه، با فرانسه گاهی وقت روابط هم تسلیحاتیه هم صنعتیه، کمپانی‌های ماشین سازی فرانسوی در ایران کار میکنن، با آلمان روابط بیشتر صادرات و واردات صنعتی هستش. این هستش که با انگلیس میشه گفت یک ترکیبی از همه اینا است، بجز اینکه یک تاریخچه مناقشات هم پشت سر قضیه است. از مسئله کودتای 28 مرداد شروع میشه تا در سال 88 یک بار روابط بسته شد سر سلمان رشدی و مجدداً در سال 90 که این حمله پیش اومد. این هستش که با هر کشوری بایستی به طور جداگانه ما قضیه رو نگاه کنیم.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای روشندل.
خواهش میکنم.
خب همونطور که وعده کرده بودیم، وقت اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
آقای خامنه‌ای، مجلس خبرگان بچه‌هاشون هم دیگه بازنشسته شدن، وقتی این نیست که شما دیگه بازنشسته بشین که هی میگین جنگ و ما پیروز شدیم. کجا پیروز شدیم ما؟ شما پیروز شدین، ما پیروز نشدیم. دیگه بس، مردم خسته شدن. به قرآن به خدا، ما خصومتی با هیچ جای دنیا نداریم. شما هی دشمن تلاشی برای مردم ایران نکنین، بس دیگه. آبرو ایرانو از این بیشتر نبرین، دیگه بس. ما نه، ما خسته شدیم، به قرآن خرجی نداریم.
آقای خامنه‌ای، مردم به امید روز زنده هستند که کرد مثل آقای روحانی رهبرشون بشه و با آمریکا تعامل داشته باشه.
با تمام احترامی که برای فرماندهان نظامی ایران دارم، عرض میکنم که اینا سرباز هستن. هر درجه نظامی که داشته باشن، اینها سرباز مملکت هستن و باید از دولت و حکومت پیروی کنن. سر خود نباید مردم مناطق منطقه رو بترسونن. اگر این طوری باشه که سر خود باشن، به نظر ما باید ایران به طور کلی خل سلاح بشه، چون که هر کس که هر کار خواست بکنه که نمیشه که. چرا رو به وحشت راه میندازن توی منطقه؟ چه چیزی گیر شما میاد از این حرفا؟ سربازان صدام حسین در عرض چند ساعت 150,000 نفر تسلیم سربازای امریکا شدن. چه فکر میکنید؟
خانم مرزی افخم خطاب به صحبتهای پرزیدنت اوباما میگن که تهدید به حمله نظامی خلاف منشور ملل متحد و موجب مسئولیت بین المللی برای دولت و مقامات آمریکاست. خانم افخم، آیا این که شماها سفارت آمریکا رو اشغال کردید و تمامی کارمندان اون رو به اسارت بردید خلاف منشور ملل متحد نبود؟ شما در طی 37 سال گذشته کدام عمل کردتون بر طبق منشور ملل بوده؟
با توجه به دگرگونی ساختار اقتصاد جهانی به سمت اقتصاد دانش بنیاد، سرمایه انسانی یعنی افراد متخصص نقش ویژه‌ای در توسعه اقتصادی هر کشور بازی می‌کنه. گفتگوی اقتصادی امروز ما هم به وضعیت و فرار سرمایه انسانی یا همانطور که گفته میشه فرار مغزها از ایران اختصاص یافته، همراه با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
یک کارشناس ارشد سیاست اقتصادی بانک جهانی نیروهای متخصص رو یکی از شش عاملی میدونه که میتونن به دگرگونی فناوری نوین در ایران کمک کنن. همین کارشناس با اشاره به مهاجرت دانش آموختگان و متخصصین و فرار مغزها از ایران مینویسه هزینه فرار سالانه متخصصین از ایران معادل دو برابر درآمد نفتی کشور هست. در درجه اول میخواستم از شما بپرسم نقش صنعت دانش بنیاد در اقتصاد جهانی چیست آقای علوی؟
نقش این صنعت بسیار زیاده در اقتصاد نوین که مبتنی بر تولید دانشه. این خدمات علمی و پژوهشیه که سهم اساسی رو در ایجاد ارزش افزوده، سوداوری و رشد اقتصادی بازی میکنه. بررسی های اقتصادی کشورهای پیشرفتهی در اروپا و امریکای شمالی نشون میده که سهم تولید دانش و خدمات مربوط به پژوهش و تولید دانش در تولید ناخالص داخلی این کشورها سال به سال افزایش پیدا کرده. افزایش ارزش افزوده مبتنی بر صنایع دانش بنیاد هم در همین دوره بیشتر شده و بررسی‌ها نشون میده که این صنایع دانش بنیاد بیشتر از بخش کشاورزی یا صنایع فیزیکی میتونن قدرت رقابت داشته باشن و باعث رشد اقتصادی بشن. به همین دلیل کشورهای پیشرفته ترجیح میدن به جای اختصاص منابع خودشون به تولید محصولات کشاورزی یا صنایع ساده، نیروی کار و سرمایه مالی خودشون رو در تولید دانش بنیاد به کار بگیرن که بازده و سوداوری بیشتری داره و رقابت بالایی هم همچنین میشه گفت که این چنین الگویی میتونه الهام بخش فعالین اقتصادی ایران باشه، چون ایران نمیتونه در زمینه تولید کالاهای ارزان با کشورهایی مثل چین یا هند رقابت بکنه.
آقای علوی میشه پرسید اصلی ترین انگیزه های مهاجرت متخصصین ایرانی به کشورهای پیشرفته چیست؟
بنابر پژوهش‌های میدانی که در ایران شده انگیزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در این مهاجرت نقش داره. دستمزد و حقوق ناکافی، نبود امنیت و امکان ارتقاء شغلی و آینده روشن از جمله دلایل اقتصادی فرار مغزها در ایران. همزمان محدودیت‌ها و فشارهای اجتماعی و فرهنگی و همچنین تبعیض در محیط کار هم از دلایل دیگه‌ای فرار مغزها به شمار میاد. البته در کنار دافعه‌هایی که در ایران هست، جاذبه‌های بسیاری مانند امکان پژوهش‌های گسترده و پیشرفته و ارتقای شغلی در خارج است که باعث میشه متخصصین و دانش آموختگان ایرانی رو جذب بازار کار خارج بکنه.
وقت این فرار مغزها در دوره پسا تحریم هم ادامه خواهد یافت؟
با توجه به جهانی شدن اقتصاد و دسترسی به اینترنت و فضای مجازی، بازار کار هم جهانی شده و در شرایط فعلی نیروی کار متخصص ساده تر و سریع تر میتونه با مؤسسات کشورهای میزبان ارتباط برقرار کنه و نیروی کار دارای سیالیت بیشتر بین‌المللی شده. در نتیجه در صورتی که اصلاحات عمیقی در عرصه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی صورت نگیره و مزیت اقتصادی و اجتماعی بازار کار ایران بهتر از خارج نشه، فرار مغزها در دوره پسا تحریم هم ادامه خواهد یافت.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسین.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مرور روزنامه‌های امروز رو با دیداری از صفحات نخست روزنامه‌های شرق، جهان صنعت، جوان، شهروند و اعتماد آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره ناگفته های اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی، از محمود احمدی نژاد و وقایع بعد از انتخابات سال 88. ایشون گفته که محمود احمدی نژاد پیش از انتخابات خودش رو برنده میدونست. عکسی که این روزنامه مربوط است به حمله برخی رسانه ها به حزب تازه تاسیس اصلاح طلبان به نام اتحاد ملت ایران اسلامی، و یه گزارش هم داره درباره نامه آقای علی مطهری به فرمانده سپاه پاسداران. روزنامه جهان سند در تیتر یک خودش هشدار کارشناسان اقتصادی به پیامدهای دادن اطلاعات حسابهای بانکی به سازمان امور مالیاتی رو برجسته کرده، و در عکس یک هم سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو درباره حج منتشر کرده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک اظهارات فرمانده بسیج رو منتشر کرده. ایشون گفته که حتی با سازش مطلق هم سرمایه خارجی برای تولید به ایران نخواهد آمد. عکس یک این روزنامه مربوط است به حضور آقای حسن روحانی در مراسم رونمایی از موشک نقطه زن فاتح 313، و روزنامه شهروند برخلاف روزنامه جوان در یکی از تیترهای اصلی خودش از قول رئیس انجمن سرمایه‌گذاری های خارجی اتاق بازرگانی ایران نوشته که هر 2.5 روز یک درخواست سرمایه‌گذاری خارجی داره. حمایت 110 دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی از توافق هسته‌ای هم یکی از تیترهای روزنامه شهروند است. روزنامه اعتماد هم در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره ویرانی گردنه حیران به روایت شاهدان عینی، و از قول حسن خمینی نوشته که دروغگویی زیاد شده است.
روزنامه شرق ضمن انتشار بخش‌هایی از اظهارات اسماعیل احمدی مقدم درباره پشت پرده سرکوبی‌های اعتراضات سال 88 به ارزیابی این اظهارات و دلایل انتشار آن پرداخته. آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، روزنامه شرق در گزارش مفصلی اشاره کرده که آقای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی، مصاحبه‌ای داشته با یکی از نشریاتی که به نام رمز عبور منتشر میشه. این نشریه پیشتر در دوره محمود احمدی نژاد ضمیمه روزنامه ایران بود و به حمایت از دولت می پرداخت. آقای احمدی مقدم در این گفتگو برخی از ناگفته‌های حوادث بعد از انتخابات سال 88 رو بیان کرده، از جمله اینکه گفته محمود احمدی نژاد در یک جلسه یکی دو روز بعد از انتخابات به من که فرمانده نیروی انتظامی بودم گفت که 2000 نفر هستن که مشکل ایجاد میکنن، این 2000 نفر رو از کشور بیرون کنید، و حتی گفته به گفته آقای احمدی مقدم که برید آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق رو هم بازداشت کنید. اما یادداشتی نوشته روزنامه شرق در این زمینه و گفته که دلیل انتشار این سخنان آقای اسماعیل احمدی مقدم هم یک اقدام سازماندهی شده از سوی هواداران محمود احمدی نژاد است.
روزنامه جهان صنعت هشدار برخی از کارشناسان اقتصادی درباره بحران در بازارهای مالی ایران رو با اجرای قانون جدید مالیات‌های مستقیم منتشر کرده.
بله، روزنامه جهان سند در این گزارش که گزارش مفصلی هم هست، اظهارات برخی از کارشناسان اقتصادی از جمله آقای مهدی تقوی رو منتشر کرده درباره اصلاحیه‌ای که آقای حسن روحانی اون رو ابلاغ کرده. این اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم هست و بر اساس اون از این پس بانک‌ها و سایر مؤسسات رسمی و دولتی باید اطلاعات اشخاص رو، اطلاعات بانکی و مالی اشخاص رو در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدن. کارشناسان اقتصادی و آقای مهدی تقوی از جمله اونها تاکید کردند که این میتونه بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی رو موجب بشه و خروج سرمایه ها از بانک ها رو در پی خواهد داشت، و خود این موضوع سبب فروپاشی بازارهای مالی در ایران خواهد شد.
ویراسازی بیرویه روز به روز بحث برانگیزتر میشه و روزنامه اعتماد گزارشی داره از گردنه حیران و وضعیت ویراسازی جنجال برانگیز در این منطقه.
بله، خبرنگار روزنامه اعتماد خانم فاطمه صابری به منطقه گردنه حیران رفته که این روزها افشاگری دو نماینده مجلس درباره زمین‌خواری ها در این منطقه جنجال برانگیز شده. آقای سفر نعیمی و همچنین آقای کمال‌الدین پیرمعظم، دو نماینده مجلس، یکدیگر را متهم کردن به دست داشتن در این زمین‌خواری ها. خبرنگار روزنامه اعتماد نوشته که زمین ها در این منطقه بین 300 هزار تومان تا 3 میلیون تومان متری به فروش می‌رسه و ویلاها هم بیش از 1 میلیارد تومان هست. تاکید کردی که این منطقه جنگلی تقریبا از بین رفته و ویلاها به شکل قارچ در اون رویده، و خبرنگار این روزنامه اشاره کرده که به رغم اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود که هیئتی به این منطقه اعزام شده، اما ساختمان سازی ها همچنان ادامه داره و هیچ کسی نگران مشکلات دولتی یا حقوقی در این زمینه نیست.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
در پیوند با گزارشی که در راستای بازگشایی سفارتخانه های ایران و بریتانیا در ابتدای برنامه دیدید، بر روی وبسایت رادیو فردا چند اظهار نظر آمده که براتون میخونیم. شنونده ای نوشته کامرون بسیار تندروی میکند و آقای کامرون ملت ایران حامی روحانی و هیئت ایشان است و متقابلا توافق ایرانیان مسلما اتحاد نیست مگر اینکه نیتتان ثابت شود. شنونده دیگری نوشته اون موقع که یک عده دانشجو نما ریختند سفارت انگلیس رو غارت کردند، من دانشجوی دانشگاه تهران بودم و خوابگاه رو در و دیوار ببخشید تو خوابگاه رو در و دیوار اطلاعیه زده بودند که عزاداری حسینی روبروی سفارت انگلیس. ایشون نوشته همون موقع من دونستم اینها میخوان یه خرابکاری بکنن که کردند. همراه دیگری نوشته در این که انگلیس و آمریکا دنبال منافع خود و ملتشون بوده و هستند، حتی اگر این منافع در 28 مرداد به برکناری دکتر مصدق و در سال 57 به روی کار آمدن آخوندها بوده شکی ندارم. چیزی که عجیبه اینه که چه فرقی است بین انگلیس و آمریکا. خب منتظر دریافت پیامک‌های دیگری از سوی شما هستیم. فعلا موقعی اون رسیده که با مهدی رستم‌پور از جهان ورزش خبر بگیریم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان و نتیجه فوق‌العاده جالب و تاریخی برای دو و میدانی ایران در ماده 100 متر، حسن تفتیان تونست به مرحله نیمه نهایی راه پیدا بکنه. با رکورد 10 ثانیه و 10 صدم ثانیه او در گروهی دوید که جاستین گاتلین قهرمان آمریکایی المپیک هم در این گروه حضور داشت و اتفاق جالب این بود که او تونست حذف کنه از گردونه رقابت‌ها کیم کالینز قهرمان سابق جهان رو که یه بدن عقب‌تر از تفتیان از خط پایان گذشت و از راهیایی به دور بعد باز بمونه. تفتیان اهل شهرستان تربت حیدری است که توی یک پیست خاکی و کاملا غیر استاندارد اونجا تمرین میکنه، از همونجا تونسته به این افتخار تاریخی نائل بشه. در همین ماده 100 متر رضا قاسمی هم دوید، او هم شرایط خوبی داشت اما از راهیایی به دور بعد باز موند. تیم ملی والیبال ایران در تورنمنت واگنر لهستان مقابل فرانسه قرار گرفت. با ترکیب کامل ایران در این مسابقات حضور پیدا کرده و باز هم به فرانسه باخت، این بار با نتیجه 3-0. بسکتبال زنان اشاره کردیم در روزهای قبل که تیم ملی ایران بعد از مدت‌ها که در هیچ رویداد بین المللی حضور نداشت راهی ترکیه شده برای انجام چند بازی و همچنین برپایی اردو. فدراسیون جهانی بسکتبال این مسابقات رو زیر نظر خواهد گرفت و به صورت آزمایشی فقط اجازه داده شده تا ایران با حجاب اسلامی در این تورنمنت شرکت کنه و بعد رأی نهایی خودش رو فدراسیون جهانی صادر کنه درباره حضور بسکتبالیستا با حجاب اسلامی. فریده هادوی سرمربی تیم ملی ایران گفته که فیلم بازی‌ها رو ما می‌فرستیم به فدراسیون جهانی و تأکید کرده که پخش تلویزیونی خیلی تأثیر میگذاره توی تصمیم فیبا و او یادآور شده که اگر این اجازه رو ایران نگیره در نهایت دخترها دیگه سمت بسکتبال نمیان، میرن سراغ رشته هایی که میتونن حضور بین المللی داشته باشن. یه نکته ای رو هم من اضافه کنم به اظهارات خانم هادوی و اینکه در نهایت اگه فدراسیون جهانی هم این اجازه رو صادر کنه، نتایجی که رقم میخوره شبیه همین نتیجه تیم ملی فوتبال دختران که 9-0 مغلوب کره شمالی شده. به هر حال مسئله حجابه که باید حل بشه، نه اون تصمیماتی که در فدراسیون جهانی گرفته میشه، و الا فعلا فقط تو رشته‌هایی مثل تیراندازی و ورزش‌های رزمی دخترای ایرانی میتونن تو شرایط تقریبا برابر در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کنند. سردار آزمون در لیگ برتر روسیه موفق شد دروازه تیم زسکا مسکو رو باز کنه، اما تیم او یعنی رستوف در نهایت 2-1 شکست خورد. در بوندسلیگا اتفاق جالبی رخ داد، بایر مونیخ در 8th ثانیه گل خورد از هوفنهایم، اما در نهایت 2-1 به برتری رسید. منچستر یونایتد هم در بازی پر انتقاد خانگی متوقف شد 0-0 در برابر نیوکاسل. تنیس سینسیناتی نوواک جوکوویچ به فینال رسید تا با برنده اندی ماری و راجر فدرر برای کسب عنوان قهرمانی رو در رو بشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
ساعت دقیقاً 7:30 دقیقه بامداد، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران میگوید تا پایان سال جاری میلادی آذر 94 ایران موشک‌های S-300 را از روسیه تحویل خواهد گرفت. حسین دهخان همچنین گفت که ایران به گفته او خود را مدافع استقلال، تمامیت ارضی، تعیین سرنوشت توسط خود ملت‌ها و مدافع جریان مقاومت می‌داند. تلاش بیوقفه مهاجران و پناهندگان برای عبور از ترکیه و ورود به جزایر یونان همچنان ادامه دارد. قایق‌های بادی حامل این پناهندگان در حالی به سواحل منتقل می‌شوند که روز گذشته مرز مقدونیه و یونان در پی هجوم هزاران مهاجر غیرقانونی به تنش کشیده شد. در پی حملات هوایی سوریه به منطقه تحت کنترل مخالفان دولت بشار اسد در شمال شرقی دمشق، حداقل جسد 50 تن از زیر آوار بیرون کشیده شده است. این جدیدترین حمله هواپیماها به محله پرجمعیت دوما در شمال دمشق است که در کنترل گروه جیش الاسلام قرار دارد. پلیس و نیروهای امنیتی لبنان برای متفرق کردن معترضان به سیاست‌های دولت و نیز بحران جمع‌آوری زباله در بیروت از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آبپاش و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کردند. معترضان که از جنبش شما متعفنید حمایت می‌کردند، شعارهای علیه دولت و قانونگذاران لبنان سر دادند. مقامات اسپانیایی در آخرین ساعات روز شنبه تایید کردند عامل حمله به قطار مسافربری سریوسیر آمستردام پاریس که روز جمعه توسط چند مسافر دستگیر شد، 7 سال در اسپانیا زندگی کرده است. این مرد 26 ساله مراکشی پس از 3 سال زندگی در مادرید به شهر آلخسیرا در جنوب اسپانیا نقل مکان کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از آمادگی تهران برای همکاری و یا ائتلاف با کشورهای منطقه برای مبارزه علیه تروریسم خبر داد. آقای روحانی گفت تهران آماده است با کشورهای منطقه که دنبال ثبات و مقابله با تروریست ها هستند همکاری و حتی ائتلاف داشته باشد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت از مراسم رونمایی از یک موشک جدید ساخت ایران. مراسم رونمایی توسط حسن روحانی انجام شد. پس از اون یک سورپرایز برای شما خواهیم داشت، البته من نه، رویا کریمی مجد که با ما همراه خواهد شد برای اینکه گزارشی تهیه کرده که در دقایق پیش رو خواهیم گفت چه هست. با شهرام رفیزاده نگاهی داریم به مطالب استانهای روزنامه‌های استانهای مختلف کشور. با فرج سرکویی از فرهنگ و هنر خواهیم گفت و بردیا افشین هم برای ما از جهان موسیقی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه اعلام کرد که ایران برای تهیه، خرید و فروش تسلیحات از کسی اجازه نمیگیره. آقای روحانی که در مراسم رونمایی از یک موشک جدید ساخت ایران سخن میگفت، با اشاره به شرایط منطقه خاورمیانه بر تقویت بنیه نظامی ایران تاکید کرد. این سخنان در حالی است که طبق توافق هسته‌ای وین، تحریم تسلیحاتی ایران به مدت 5 سال و در حوزه موشکی به مدت 8 سال باقی خواهد ماند. رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید قدرت نظامی ایران علیه هیچ کشوری نیست و دولتش به سیاست تقویت روزافزون قدرت نظامی کشور پایبند است. آقای روحانی که روز شنبه 31 مرداد در سازمان صنایع دفاعی ایران سخن می گفت بر ادامه تحقیق و توسعه در صنایع نظامی ایران تأکید کرد.
تقویت بنیه دفاعی ما، تقویت موشک‌های ما، هرچه که نیاز کشور ماست، هرچه که برای دفاع کشور ما نیازه، ما خواهیم ساخت.
روز شنبه در حالی رئیس جمهوری ایران از تولید موشک جدید این کشور به نام فاتح 313 رونمایی کرد که بر پایه بندی از قطعنامه اخیر شورای امنیت از ایران خواسته شده تا فعالیت و تحقیق بر روی موشکهایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند را متوقف کند. مقامات ایران میگویند که موشکهای ساخت این کشور هیچ یک قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارند و از این رو این بند از قطعنامه شورای امنیت برای ایران غیر الزام آور است. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه معتقد است که بخشی از سخنان روز شنبه حسن روحانی و تأکید او بر توسعه توان نظامی کشور در پاسخ به انتقادهای داخلی ایراد شده است.
در طول این مدت که پس از توافق وین انتقادات مطرح شده، یکی از مهمترین انتقادات بحث این بوده که این توافق باعث شده که اقتدار و امنیت دفاعی ایران کاهش پیدا بکنه و همچنین بستر توسعه‌اش متوقف بشه. آقای روحانی سعی کرده چند بار این رو توضیح بده به استناد این که ما بخشی از اون قطعنامه رو حتی اگه نقض بکنیم برجام رو نقض نکردیم، یا اینکه بودجه دفاعی کشور رو افزایش دادیم و الان هم دوباره تلاش کردن که به یک نوعی این فضا رو خنثی بکنن که دولت عامل تضعیف دفاعی که به نوعی تضعیف امنیت ملی ایران هم هستش معرفی بشه و یک پاسخی هم بدن به برخی از انتقادات مطرح در داخل کشور.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه همچنین با اشاره به شرایط خاورمیانه گفت صلح در سایه اقتدار به وجود می آید. آقای روحانی تأکید کرد که ایران برای تهیه، ساخت و فروش سلاح از هیچ کس اجازه نمی گیرد.
ما از هر کجا سلاح لازم بدانیم می خریم و خواهیم خرید و منتظر هیچ کس و اجازه هیچ کس و تأیید هیچ کس و نگاه به هیچ قطعنامه ما نخواهیم کرد.
رئیس جمهوری ایران در ادامه خواهان همکاری دولت‌های منطقه و حتی از آمادگی ایران برای ائتلاف با این کشورها سخن به میان آورد. به اعتقاد رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ادبیات نظامی رئیس جمهوری ایران در روز شنبه پیام تهدید آمیزی نداشته و با هدف تنش زدایی مطرح شده است.
در سطح منطقه ای هم علارغم همه تلاش هایی هم که شده کماکان ایران به عنوان یک عامل مخرب معرفی میشه. بنابراین این وجه خرابکارانه ایران در منطقه رو هم سعی میکنه با این پیام های آشتی گرایانه در واقع یک جوری تصحیح بکنه. برآیند کلی این صحبت ها تلاش برای کنترل فضای پس از توافق هستش که آقای روحانی هم بارها قبلا هم خودش گفته که اگر یه جوری این فضا تخریب بشه ممکنه که در نهایت به برهم خوردن برجام هم حتی منجر بشه. الان ممکنه بعضی از حرفای خودش هم به نوعی نقض اون حرفا به حساب بیاد، ولی چون یه خود لحن ملایم‌تری هم داره و در مقام توضیح هستش، از واقع این اراده دولت آقای روحانی نشون میده که کنترل بکنه به نوعی فضای پس از توافق رو.
با این حال در حالی رئیس جمهوری ایران از خرید و فروش سلاح از سوی این کشور سخن گفته که بنابر توافق هسته‌ای وین تحریم تسلیحاتی ایران به مدت 5 سال و تحریم موشکی به مدت 8 سال باقی خواهند ماند.
رضا جمالی گزارش میداد. اما خانم کریمی خسته نباشین.
ممنونم، خیلی متشکرم.
میگم خسته نباشین برای اینکه شما روز شنبه تمام روز سرپا در شهر لاهه در هلند بودید برای پوشش خبری تجمعی در حمایت از مادران زندانی در ایران. بیشتر بگم یا خودتون
نه آقای حسینی اجازه بدین در گزارش ببینیم، من همه اینا رو توضیح دادم.
همه اینا رو در گزارش توضیح دادین. بسیار خوب، پس به اتفاق ببینیم در گزارش رویا کریمی مجد.
اینجا مقابل کاخ صلح در شهر لاهه در کشور هلند، جایی که گروهی از فعالان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر گرد هم اومدن تا نسبت به اونچه که تضییع حقوق زنان زندانی در ایران میخونن اعتراض بکنن. برگزار کنندگان تجمع معتقدند که حقوق اولیه مادران زندانی در ایران تضییع میشه، اونها حق برقراری ارتباط با فرزندانشون، ملاقاتهای روزانه و تماسهای تلفنی رو ندارن و ملاقاتهایی که از پشت شیشه های زندان برگزار میشه به نظر اونها ملاقات‌های غیر انسانی هست و حق اولیه مادری رو از زنان زندانی در ایران سلب کرده.
همچنین مادرانی که مرتکب جرائم عادی شده اند یا میباید فرزندان خردسال را همراه خیش به زندان آورند و یا آنها را بیرون از زندان نگه دارند. مادرانی که فرزندانشان در زندان به سر میبرند همراه با مادر تنبیه شده و محروم از هوای آزاد و قوا و غذای کافی مناسب هستند. برای این دست از مادران باید مهد کودکهایی در جوار زندان تأسیس شود تا کودکان صبحها در مهد کودک به سر برده و شبها نزد مادرانشان باشند. در ایران مهد کودکی در زندان نداریم. مادرانی که فرزندانشان بیرون از زندان هستند باید روزانه امکان تلفن با فرزندان خود را داشته باشند. همچنین آنها باید بتوانند هر هفته ملاقات حضوری با فرزند داشته و جگرگوشگان خود را حضوری و نه پشت شیشه های و میله های زندان ملاقات کنند. اما همه این امور از مادران زندانی ایرانی مضایقه می شود. ما اینجا گرد هم آمدیم که پژواک صدای مادران زندانی باشیم.
این تجمع رو گروه کوچکی از فعالان مسائل زنان و فعالان حقوق بشر تدارک دیدن. منصوره شجاعی، مهناز پراکند و شیرین عبادی در مصاحبه مطبوعاتی صبح روز شنبه خود گفتند که ایده اصلی آن از نرگس محمدی، فعال حقوق زنان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر بوده که اکنون در زندان اوین به سر میبرد.
من بسیار ممنون نرگس هستم که با وجود که در زندانه فعالیت‌های حقوق بشری خودش رو فراموش نکرده و طی یک نامه‌ای این مراتب رو به ما اعلام کرد و ضمناً از تمام مردم ایران خواست که به حمایت از مادران زندانی بپاخیزند و در اجابت به خواسته نرگس کمپینی در ایران شروع شد تحت عنوان کمپین حمایت از مادران زندانی. در ایران بچه‌ها شروع کردند و در خارج از ایران فعالین هم به او پیوستند. یکی از این کنش‌های مربوط به حمایت از کمپین حمایت از مادران زندانی تجمعی است که امروز در شهر لاهه در میدان صلح برگزار شد. هدف ما رسانه‌ای کردن صدای مادران زندانی است. ما پژواک صدای آنها هستیم که چگونه زندان بیرحمانه مادر را از فرزند جدا میکنه و حتی اجازه نمیده که او را در آغوش بگیره در ساعت ملاقات، چطور تلفن را از مادران گرفتن و همچنین خواسته دیگر ما آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی است.
فعالان حقوق زنان در حالی به دفاع از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی برخواستند که آنچه دلنوشته نرگس محمدی خوانده شده واکنش‌های متفاوتی را در میان مخاطبان نامه برانگیخته است. منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان، در مورد این دلنوشته چنین گفت:
یک بیانیه مادران کنشگر بود. به دلیل اینکه بعد از این نوشته رویکردهای مختلفی نسبت به این نوشته ابراز شد و حتی رسانه‌ای شد. برخی در دفاع از این نقش که مادر اکتیویست، یعنی در واقع مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی حق مادره و تنها نقش مادری تنها وظیفه یک زن نیست.
همسر نرگس محمدی، تقیا رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، هم به جمع امروز پیوسته.
این چهره نگاه کنید، این چهره سراسر زندگیست، سراسر امیده.
مهناز پراکند، وکیل حقوق بشر که از نروژ به تجمع کنندگان امروز پیوسته بود، بیانیه نهایی تجمع رو قرائت کرد.
سوء استفاده از مهر مادری برای کنترل رفتار فعالان مدنی و سیاسی ستمی است که همواره بر این مادران و خانواده‌هایشان روا شده است. ما جمعی از کنشگران کمپین حمایت از مادران زندانی در حمایت از زنانی که در کنار تمام سختی‌های زندان رنج دوری از فرزندان را نیز به جان خریدند مقابل کاخ صلح در شهر لاهه گرد هم جمع آمدیم تا اعتراض مدنی ما در مقابل دادگاهی که نماد صلح و عدالت جهانی است، پژواک صدای دادخواهی آنها از زندانهای ایران باشد.
خب مشروع این گزارش و آنچه روز شنبه در لاهه گذشت در برنامه هفتگی صدای دیگر که اون هم رویا کریمی مجد هر هفته تهیه میکنه ارائه خواهد شد که با دو سه بار بازپخش که خواهید شنید. بریم به سراغ ادامه برنامه. بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های استان‌های مختلف. آقای رفیزاده، با روزنامه دریا آغاز می‌کنید که از ممنوعیت تبلیغات هیئت‌های ورزشی به نفع کاندیداها خبر داده.
بله، این خبری است که روزنامه دریا به نقل از مدیر کل ورزش و جوانان استان هرمزگان منتشر کرد. ایشون گفتی که هیئت‌های ورزشی استان هرمزگان جلسات مختلفی برگزار می‌کنند با عنوان افتتاحیه یا مراسم تجلیل از افراد مختلف که در اون برخی از کاندیداهای احتمالی مجلس شورای اسلامی حضور دارند. ایشون گفتی که این اقدامات تبلیغاتی هست و ممنوع است و به هیئت‌های ورزشی ابلاغ شده که چنین اقدامات و تبلیغاتی انجام ندهند.
روزنامه کارون خبر داده که 70% تالاب هورالعظیم خشک شده.
بله، این خبر رو روزنامه کارون به نقل از مدیر کل محیط زیست استان خوزستان منتشر کرده. ایشون گفته با توجه به کمابی رودخانه کرخه به عنوان سرچشمه تالاب هورالعظیم 70% تالاب هورالعظیم خشک شده. از پیامدهای خشک شدن این تالاب ریزگردها و بحران اون هست که در سال گذشته هم استان خوزستان رو به شدت درگیر کرده.
روزنامه اصفهان امروز گزارشی داره درباره تازه‌ترین پژوهش در پیوند با میزان شادی مردم در استان‌های مختلف ایران.
بله، در این گزارش اشاره شده که بر اساس پژوهش تازه‌ای که کارشناسان علوم اجتماعی در ایران انجام دادن، یک فهرست منتشر شده که شادترین و غمگین‌ترین استان‌های ایران معرفی شدند. استان‌های زنجان، گلستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، کردستان، ایلام، مازندران و گیلان 10 استان شاد ایران هستند و استان‌های یزد، کرمانشاه، خراسان، رضوی، همدان و چهارمحال و بختیاری 5 استانی هستند که استان غمگین معرفی شدند. استان اصفهان هم در رده 19 این فهرست قرار گرفت.
روزنامه شهرآرا از عدم رعایت استانداردهای ایمنی در مدارس مشهد گزارشی داره.
بله، آقای حسن جعفری که یکی از مقام‌های آتش‌نشانی مشهد هست به روزنامه شهرآرا گفته از میان 2000 مدرسه‌ای که در مشهد فعالیت می‌کنند هیچ کدوم دارای گواهینامه استانداردهای ایمنی نیستند و در سال جاری ایشون گفته که حدود 150 مدرسه از سوی ماموران و بازرسان آتش‌نشانی مورد بازرسی قرار گرفته که اونها هم همه دچار مشکلات بودند، بهشون اخطار داده شده. اما مقام‌های آموزش و پرورش در مشهد به روزنامه شهرآرا گفتن که 4 سال فرصت لازم هست تا مدارس این شهر خودشون رو به سطح حداقلی ایمنی مورد نظر آتش نشانی برسونن.
روزنامه نور گزارشی داره از میزان رو به افزایش تصادفات در جاده دیلم به گناوه.
بله، روزنامه نور در این گزارش اشاره کرده که جاده دیلم به گناوه یکی از مسیرهای استراتژیک استان بوشهر هست. 65 کیلومتر طول داره و روزانه خودروهای بسیاری از اون میگذرن و در ماهای اخیر به نوشته روزنامه تصادفات بسیار افزایش پیدا کرده در این جاده. تصادفات منجر به مرگ هم همچنین از جمله در هفته گذشته به نوشته روزنامه در یک تصادف دست کم 8 نفر از اعضای خانواده جان خودشون رو از دست دادن. تاکید کرده این روزنامه که این جاده باید دوبانده بشه، اما تاکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته. ضمن اینکه توصیه کرده لااقل آمبولانس‌های اورژانس در این محور حاضر باشن که بتونن به موقع به مردم امداد رسانی کنن.
آغاز فعالیت شماری از ضابطان قضایی امر به معروف و نهی از منکر موضوع گزارشی است در شماره امروز روزنامه 19 دی.
روزنامه 19 دی از قول آقای علی سلیم‌زاده که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم هست گزارش داده که 200 نفر از ضابطین قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر این استان با حکم دادستان قم فعالیت خودشون رو آغاز کردن. این افراد کسانی هستند که در معابر عمومی یا اماکن عمومی و حتی ادارات دولتی به نوشته این روزنامه میتونن به مردم و شهروندان تذکر لسانی بدن و البته در صورت مواجه شدن با مقاومت از سوی مردم میتونن با اونها برخوردهای دیگری هم داشته باشه.
روزنامه همدان پیام از برنامه‌های روز همدان در این شهر خبر داده.
ولی روزنامه همدان پیام خبر داده که امروز اول شهریور ماه روز تولد سالروز تولد بو علی سیناست و روز پزشک و البته روز همدان و از شهروندان همدانی خواسته که با در دست داشتن یک شاخه گل بر آرامگاه بو علی سینا حاضر بشن و به این حکیم هزارها ادای احترام کنند.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
امروز یک شنبه اول شهریور با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، نمایشنامه آیا میشناسید راه شیری را اثر کارل ویتلینگر نویسنده آلمانی به صحنه رفته. میخواستم ازتون خواهش کنم درباره نویسنده و جایگاه او در ادبیات نمایشی و همچنین روایت داستانی که در این نمایشنامه هست برامون بگید.
این نمایش رو علیرضا زرگوشیان کارگردانی میکنه و در سالن استاد فندیزاده به صحنه رفته. کارل ویتلینگر در آلمان بسیار مشهور است. در 1922 به دنیا آمد، در 1994 درگذشت. سرباز بود، در آفریقا میجنگید، البته عنوان سرباز وظیفه یعنی اجباری، و بعدم زندانی شد در اردوگاه های جنگی فرانسه. بعد از اینکه از زندان آزاد شد و بعد از جنگ درس خوند، دکترای فلسفه گرفت و این نمایش او، یا همین نمایش آیا میشناسید راه شیری رو، در زمان خودش که به صحنه رفت، یعنی بین سالهای 1958 تا 59، میگن که به اصطلاح پر مخاطب ترین نمایشنامه اون دوران آلمان بود و خیلی تماشاچیان زیادی داشت و شبهای بسیاری به صحنه رفت و خیلی مشهور کرد. نمایشنامه درباره یک آدمی است به نام ساموئل کیفر. ساموئل کیفر سربازی است که همه فکر میکنن که او مرده، بعد از 10 سال بعد برمیگرده. از نظر اداری و بوروکراسی او در واقع مرده هستش، اما به ده خودش که برمیگرده هم هیچ کس حاضر نیست بپذیره که او زنده هست. چرا؟ نامزدش با کسی دیگه ارتباط کرده، خانواده تشکیل داده، بعد اموالش رو اهالی ده که به اصطلاح تمکار هم بودن در واقع غارت کردن، بین خودشون تقسیم کردن، یک بنا یادبود هم برای او ساختن و از دولت بابت این بنا یادبود پول میگیرن. بنابراین به سود همه هست که او مرده باشه و هیچ کس حاضر نمیشه او را قبول بکنه. بوروکراسی اداری هم تن میزنه از این که او را زنده به حساب بیاره. بنابراین او در آخر میاد در قالب یک آدم دیگه اصلا فرو میره که اون آدم از نظر اداری زنده است اما در واقع مرده است، و بعد تلاش میکنه که از حاشیه جامعه به داخل جامعه بره و همین مسئله برای او مشکلات زیادی رو به وجود میاره. به زندان میفته، به کارش به تیمارستان کشیده میشه. بعد نویسنده در این نمایشنامه در واقع چند مسئله مهم رو نشون میده که یکی از اون مسائل وقتی این است که وقتی جامعه میخواد کسی رو پس بزنه و نپذیره، تلاش اون فرد به چه سرانجامی منجر میشه.
درباره یک نمایشنامه دیگه هم برای ما خبرهایی دارید و اون هم نمایش تجربه های اخیر هست که در تالار موج نو به صحنه رفته.
امیررضا کوهستانی نمایش رو نوشته و با آرای اسدی کارگردانی میکنه. نمایش میکوشه که روایت یک قرر رو در یک ساعت ارائه بده. چند شخصیت هستن، چه شخصیت هستن که البته از نخست از یک زن مرد شروع میشه که با هم آشنا میشن، از این دو بستا پسر و دختر جوان، و بعد با هم آشنا میشن، بعد از رابطشون اصلا قطع میشه و بعد نسل های پی در پی میان. اما نمایش نشان میدهد که گرچه انسان ها تغییر میکنن، اما مسائل ابدی که در مقابل انسان ها هست مثل عشق، مرگ، ایمان، تنهایی، جدافتگی، تنهایی و غیره، این مسائل مسائلی هستن که انسان ها همیشه باش درگیرن و انگار پاسخ یکسانی هم به این در نسل های مختلف پاسخ یکسانی به این مسائل میدن.
خب بریم به سراغ دو نمایشگاه، اون هم نمایشگاه نقاشی آبرنگ آقای سرکوهی.
خب هرچند که آبرنگ در واقع هیچ وقت نتونسته به پای نقاشی رسید و متعالی برسه به دلیل محدودیت هایی که در خود آبرنگ وجود داره که رنگ ها رو نمیشه با هم تلفیق کرد، اما در این حال در ایران رواج داره و بسیار از گالری ها نمایشگاه های آبرنگ میذارن، از جمله نگارخانه گلستان که آثار آناهیتا گودرزی رو ارائه کرده. 30 تابلو هستش با که طبیعت بیجان هستند، و همچنین نمایشگاه دیگری از آثار سمیرا دهخان و شیوا فاطمی هستش در کافه گالری لومانوت. این نمایشگاه هم نمایشگاه نقاشی های آبرنگ هستش و طبیعت رو نقاشی کرده.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم.
خب وقت اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و بریم به جهان موسیقی.
یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. برای همین طبق معمول هر هفته فرصتی خوب برای من تا مروری کنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در 7 روز گذشته. این که میشنیدیم ثانیه هایی است از آهنگی به اسم اسلیپ یا خوابیده، که آهنگی است از گروه The Smiths، آهنگی که در سال 1985 میلادی 30 سال پیش منتشر شده. در این آهنگ راوی با یک کلام بسیار شاعرانه درخواست میکنه او را با آواز به خواب ببرند و بعد تنهایش بگذارند و در بامدادان تلاش نکنند او را بیدار کنند، چرا که او آن هنگام از دنیا رفته. آهنگیست غمناک، نمیخواستم صبحتون رو با اون خراب کنم، برای همین فقط به ثانیه های کوتاه از اون گوش دادیم. البته این اثر رو انتخاب کردم اون هم به دلیل اظهار نظرهای اخیر موریسی، خواننده و ترانه سرای این آهنگ. موریسی خواننده و ترانه سرای گروه اسمیتس و اظهار نظرهایی کرده درباره افسردگی و خودکشی. البته موریسی هنرمند 56 ساله بریتانیایی شهره است با حرفای همیشه بحث برانگیزش، اما این بار در مصاحبه طولانی با لری کینگ مجری معروف رادیو و تلویزیون از هر دری گفته، از جمله از ابتلاش به بیماری افسردگی مزمن و اینکه بارها به خودکشی فکر کرده. و در ادامه هم موریسی از این گفته: اونهایی که به عقیدهش جرأت خودکشی دارند تحسین برانگیزند. حالا بنیاد سامارتینز یا سامری ها، بنیادی خیریه و غیر انتفاعی و حامی بیماران روانی، سخت به موریسی بابت اظهاراتش درباره خودکشی تاخته. در اعلامیه رسمی این بنیاد میخونیم که خودکشی مسئله پیچیده است، هزینه انسانیش بسیار بالاست، هم برای خود فرد و هم برای خانواده و نزدیکانش، و خودکشی فاجعه است غمبار. این آهنگ رو انتخاب کردم که یکم حال و هوا عوض شه و کمی هم درباره گروه اسمیتس توضیح بدم. اول از همه بگم این آهنگ آهنگی است به اسم This Charming Man یا این مرد جذاب، از معروفترین آثار گروه اسمیتس، گروهی که 33 سال پیش در سال 1982 میلادی در شهر منچستر انگلیس شکل گرفته، ولی فقط برای 5 سال فعال بود. اما همین مدت فعالیت کوتاه برای گروه اسمیتس کافی بود که بسیار تأثیر بزرگی بر عرصه موسیقی راک بگذاره. امروز اکثر منتقدین هنری اعتراف میکنن گروه اسمیتس یکی از جریان سازترین گروه های تاریخ موسیقی راک به حساب میاد. همونجور که توضیح دادم موریسی خواننده و ترانه سرای این گروه جدیداً اظهار نظرهایی کرده، خصوصا درباره خودکشی، که مورد استقبال خیلی ها قرار نگرفته و این هنرمند رو متهم کردن به عادی نشون دادن اتفاق دردناکی چون خودکشی. در آخر باید راجع به خبری بگم که برای من شخصا اصلا خوشایند نبود، خبری که از اردوی گروه کامرا ابسکیورا شنیده شد. یک گروه مستقل اسکاتلندی، یک گروه پاپ راک، گروهی که برای بیش از یک دهه است من سخت به هنرش علاقه‌مندم، گروه کامرا ابسکیورا اعلام کرده تور کنسرت‌هاش رو در غرب آمریکا و مکزیک لغو می‌کنه، اون هم به علت اینکه نوازنده کیبورد گروه کری لندر مجبور درمانش رو برای سرطان دوباره آغاز کنه. آلبوم Desired Lines، پنجمین آلبوم استودیویی گروه کامرا ابسکیورا که سال گذشته میلادی سال 2014 به بازار اومد. به امید حضور دوباره کری لندر در استودیوی ضبط موسیقی و روی صحنه ها، ما با هم به یکی از آهنگ‌های گروه کامرا ابسکیورا گوش میدیم، از آخرین آلبومش، آهنگی به اسم Do It Again یا دوباره انجامش بده.
پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. جا داره از همراهی شما و انتخاب رادیو فردا برای شروع صبحتون سپاسگزاری کنم. تا فردا همین ساعت همین جا.